الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسئله یازدهم ابواب مهور طبق تحریر الوسیله بود، بس به اینجا رسید که اگر مهریه نقد و حال باشه، زوجه میتواند امتناع از تمکین کند تا مهر خودش را بگیرد. ادله مشهور رو گفتیم، ولی مثل اینکه یه خورده با سرعت رد شدیم و از اشکالاتی که شد من احساس کردم این مسئله مهم جا نیفتاده. اجازه بدید من یک توضیح اضافه‌ای بدهم و بعد ادامه بحث رو بگیرم. مهمترین دلیل مشهور بلنگوی زیر گنبد رو باز کنید. مهمترین دلیل مشهور این بود که می گفتن نکاح معاوضه است و احکام معاوضه بر آن جاری است. در بسیاری از احادیث هم تعبیر به معاوضه شده، یشتریها به عقل الثمن. در واقع منافع مرعه در مقابل مهر معاوضه شده، منافع مرعه نه خود مرعه. و در آیات قرآن هم تعبیر به اجور شده، اجر، و اجر هم عبارت دیگری از معاوضه است. بنابراین احکام معاوضه داره. در معاوضات هر کدام از طرفین اگر معاوضه نقد به نقد باشد، هر کدام از طرفین می توانند متاع خود را نگه بدارد تا طرف مقابل متاعش را بپردازد، عوض را بدهد. مرأه هم می تواند منافع خود را نگه دارد و تمکین نکند تا عوض که مهر است پرداخته بشود. بعد یشتری ها و عقل سمن، مراد مهره که در چندین حدیث در مسئله نگاه کردن قبل از ازدواج وارد شده بود. ما جواب دادیم که آقا این معاوضه حقیقی نیست، چون احکام معاوضه بر اون جاری نمیشه. سه حکم از احکام معاوضه رو گفتیم جاری نمیشه. یکی از احکام این است که باید عوض در موقع عقد معاوضه ذکر بشه، در حالی که ذکر مهر واجب نیست. خوندیم همه میگفتن لزومی نداره. یکی دیگر از احکام معاوضه این است که اگر عوض مالا یملک یا مالا یملک بود، معاوضه باطله، در حالی که در اینجا میگن اگر عوض که مهریه است مالا یملک و زوج یا مالا یملک، یه چیزی که ملک هیچ کس در نمی آید باشد، باطل نمیشه. عقد ازدواج. این چه معاوضه ایست که احکام معاوضه نداره؟ سوم گفتیم انشاء به لفظ معاوضه نمی کرد. اگر معاوضه است، انشاء به لفظ معاوضه به جای انشاء انکحت و زوجت و باید جایز باشه. جایز نیست. مورد دیگری را امروز اضافه کنم. به هر حال نکاح معاوضه حقیقی نیست. یه چیز دیگرم چهارمی را اضافه کنم. در تمام ابواب معاوضات اگر طرف مغبون شده باشد حق فصل داره. مغبون قبل، خیار قبل عامه، منصر به باب بینی، باب اجاره هم میگیره. حالا از باب نکاح اگر کسی مغبون شده باشه، 200 مهر سکه قرار داده، در حالی که قاعدتا 100 بیشتر نباید بدی، دو برابر. کسی خیار قبل قائل شده، خیار ای به صورت گسترده در معاوضات هست، در اینجا یه عیوب مخصوصیه. هر عیبی باعث فسخ نکاح نیست، اکثر عیوب باعث فسخ نکاح نیست، یه تعداد محدود معینی است. 4 در ناحیه زوج، 7 در ناحیه زوجه، تقریبا همین. اگر معاوضه حقیقی است، خیار قبلش چی شد؟ خیار عیبش چی شد؟ چرا تمام احکام معاوضات اینجا جاری نمیشه؟ احکام عمومی معاوضات. بنابراین میفهمیم شبه المعاوضه است. وقتی شبه المعاوضه شد، این دلیل از دست مشهور گرفته میشود. و حرف صاحب مدارک که میگوید اینا دو حکم مستقل است، تمکین حکم مستقلی است، ادای مهر حال حکم مستقلی است، هیچ کدام مقید به دیگری نیست، حرف صاحب مدارک زنده می شود. باید زوج مهریه نقد به پردازه، اما این مقید به تمکین نیست، باید مرء تمکین کنی، مقید به مهر نیست. علل قاعده است، دو واجب جداگانه. بعد آمدیم به اون روایت که قد یتخیل دلالت داشته باشه استدلال کردیم. روایت دوی باب 41 بود، دوی باب 41 از ابواب مهور بود. می گفت اگر زوجه مهریه را ببخشد، زوج می تواند دخول کند. چرا؟ به علت این که بخشش مهریه به منزله قبض مهریه است. گویی زوج قبض کرده، گرفته. زوجه گرفته، بخشیده. مثل این است که وقتی میبخشه، مثل این که گرفته برگردونده. پس قبض حاصل شده، پس دخول مانعی نداره. مفهوم حدیث چی بود؟ این بود که اگر قبض مهریه از ناحیه زوجه حاصل نشود، دخول جایز نیست. لطف کنید، ما عرض کردیم این دوتا اشکال داره، یه اشکالشو گفتیم که یه خود با سرعت گذاشتیم، الان من میخونم. اشکال اول این بود اصلا صحبت تمکین و لا تمکین مرعه نیست، صحبت در وظیفه زوج. آیا زوج وظیفه دارد مهریه نقد رو قبل از زفاف بدهد؟ میگه باید بده. کار به تمکین مرعه اصلا نداره، کار به بیان وظیفه من وظایف زوج داره. میگه زوج قبل از زفاف باید مهریه نقد را بدهد. آیا این واجبه؟ کسی اینو گفته؟ نه. مستحبه؟ بله. از روایات استفاده میشه، حکمون استحبابیون. روایات باب هفت، من یه روایتشو بخونم به عنوان نمونه. چندین روایته که میگه زوج قبل از دخول و قبل از زفاف بپردازد مهریه رو. بعضیاش ظاهر در وجوبه، بعضیاش ظاهر در استحبابه. تکرار میکنم، روایات متعدد باب هفت، بعضها ظاهر فی الوجوب، بعضها ظاهر فی الاستحباب. جمع بینهما چیه؟ جمع بینهما استحبابه. حالا من اون روایتی که ظاهر در استحباب براتون میخونم، حدیث دوی باب هفت. عن برید الاجلی، ابواب مهور، حدیث دوم باب هفت. پنج تا حدیث داره، بقیه هم دلالت داره کم و بیش، اما این روایت که دلیل بر استحبابه و قرینه می شود بقیه را هم حمله بر استحباب کنیم، می خونم. عن برید الاجلی عن ابی جعفر قال سألت عن رجل تزوج امرأتن الا ان یعلمها صورتن من کتاب الله. تزویج کرده امرئه ای را، مهریشم این قرار داده که سوره ای از قرآن و تعلیم به او بده. چه مهریه های خوبی قرار می دادن. فقال ما احب ان يدخل او ان يدخل حتی يعلمها السوره. دوست ندارم زفافی بشود قبل از آنی که تعلیم سوره کنی. نداره مرئه مطالبه میکنه، امتناع میکنه، چی میکنه؟ حسن صحبت وظیفه زوجه، نه امتناع مرئه. دوست ندارم ان يدخل حتی يعلمها السوره و يعطيها شيئا. این نشانه مستحب بودنه، یه هدیه هم بهش بده علاوه بر سوره، تعلیم سوره که مهریه است، یه هدیه هم بده. نمیدونم چی میگن، پاتختی میگن، یه چیزهایی اسمایی میذارن بهش در میان خودمون. و یعطی ها شیعا. خب بقیه احادیث رو نمیخونم، مطالعه میکنید بقیه احادیث این باب. پس اشکال اول این شد که حدیث دوی باب 41 ناظر به مسئله امتناع زوجه از تمکین نیست، ناظر به وظیفه زوجه که مستحب است قبلا مهریه نقد بده. و اما اشکال دومی که این حدیث داره، بله، دلالت بکنه بر کراهت یا اون طرفش استحباب. حالا کراهت و استحبابش در اینجا بحثی نداریم. و اما زیل حدیث دوی باب 41 یه حکمی هست که این حکم قابل بحثه و آن این است. اشکال دوم میخوام بخونم. زیل حکمی است که این حکم رو نمیتوان قبول کرد. و ان خلاها، ان خلاها یعنی چه؟ یعنی طلاقش بده قبل ان يدخل بها، قبل از آنی که عروسی بشود. خب مهریه باید نصف بشه، او که مهریه رو بخشیده چه کار کنه؟ بره از خونه باباش معادل نصف مهریه برداره بیاد به زوج بده. چیزی نگرفته یه چیزی هم به زوج بده. و ان خلاها طلاقش بده، کدام این زنی که تمام مهریش بخشیده بود قبل ان یدخل بها ردت المرأة، برمیگردونه مرأة، ردت المرأة علی الزوج نصف الصداق، باید بره از خونه پدرش معادل نصف صداق رو بگیره بیاره به زوج بده که طلاق رجعیش داده، نه طلاق خلی، راضی به طلاق هم نبوده. زوج طلاقش داده، چیزی که نگرفته در این مهریه یه نصف مهریه هم برگردونه به زوج. این حکمو مشهورم موافقت بهش کردن، میرسیم در جای خودش، گفتن که بله تو نصف مهریه رو تمام مهریه رو بخشیدی، من این که قبض کردی. اگر واقعا یه موجود خارجی بود و قبض کرده بودی میبایست اند طلاق چکار کنی؟ نصف جو برگردونی، چون طلاق قبل دخول منصفه. حالا که بخشیدی میخواست اینقدر بزر بخشش نکنی، برو معادل نصفش رو قرض کن، از پدر بگیر، خودت داری، از هر کجا میشود پیدا کن و بیار به این زوج بده که تو رو طلاق داده. وقت زوج خوشبختی میشود برای اینکه در این معامله چیزی که از دست نداده چیزی هم به دست آورده است. بله نبخشه، خواهد بخشید، باید چون خرباز خورده باید پای لرزشم بشینه. سوال من اینه، آیا اون بخشش مقید به این نبود که ما با هم زندگی کنیم، یا من بخشیدم ولو طلاقم بدی؟ این بخشش این بود که بیش از عروسی طلاقش بده، یا منصرف این بخشش به اونجایی که با هم زندگی کنن، لاقل یه مدتی با هم زندگی کنن، هیچ زندگی با هم نکنند و بعد از آنی که اینو عقد کرده و قبل از آنی که زفافی واقع بشود و اینو طلاق بده، بخشش ناظر به اینم بوده انصافا؟ به هر کسی میگه من همچین بخششی نکردم که این همچین بلایی به سر من بیاره، بخشش من مقید بوده بخشش من خیال میکردم با هم میخوام زندگی کنیم، که انه از اول بخشش مقید بوده. به هر حال این زیر خیلی سنگینه بر انسان که بیاد این رو بپذیرد که این مرئه چیزی به دست نیاورده چیزی هم باید از دست بده، اونم نه طلاق خلعی، طلاق رجعی که راضی هم نبوده. خب حالا بریم سراغ میگن از این بخشش نمیتوانه عدول کند. بخشش اگر عین خارجی باشد و موجود باشه میتونه عدول کنه، تمامشو برگردونه، نصفشو بده، نصفشو برگرد. اما اگر رحم نباشن، یعنی زیر رحم نباشن، و اما اگر در ذمه بوده ابراء بکند، ابراء قابل بازگشت نیست. خب طلاق قبل از دخول؟ نه، من ببخشید تعبیر برجی نباید بکنم، ما اینه ولی طلاق خلعی نبوده. اینو میخواستم بگم طلاق رجعی البته نیست، چون قبل از دخول رجوعی نیست، ادهی نداره با اینه، ولی طلاق خلعی نبوده که به پیشنهاد زن باشه، مبارات نبوده که دعوای هر دو باشه، خواست رجله یه همچین طلاق که فقط خواست رجل بوده. در اینجا یه پولی هم بده که برخلاف میل مرعه او رو طلاقش دادی، چیزی نگرفته، چیزی هم خیلی بعید به نظر میرسه و انصراف هم داره اون هبه. از این صورت در عرف و قلا هم میگه من نبخشیدم که بیام در موقع طلاقی که به من میدیه چیزی هم بهت بدم، من بخشیدم که با تو زندگی بکنم و اینا، منظورم این بود چیزی ازت نگیرم نه اینکه چیزی بهت بدم. این هبه یعنی چیزی از تو نگیرم، نه اینکه این هبه یعنی چیزی هم به تو بدم که 200 سکه هست بدم 100 سکه طلا هم هست هر کجا هست قرض کنم وام بگیرم بیام به تو بدهم. نه این همه هم همین رو فهمیدند و فتوا هم دادن. خب بگذرم، میخوام یه جنبندی کنیم و فتوای نهایی ما ببینیم در مسئله چی شد. متاسفانه در اینجا داریم از مشهور جدا میشویم. بحث به قواعد، نتیجه این شد اگر ما بخواهیم قول حق و در مسئله بگیریم باید بگیم حرف صاحب مدارک و صاحب حدائق خوبه در این مسئله. یعنی چه مهریه نقد، یعنی چه زوج موثر باشه چه موثر، اگر مهریه نقد را نپردازد زوجه نمیتونه امتناع کنه از زفاف، نمیتونه. بله برای احقاق حق مرعه زوجه میتواند از حاکم شهر بخواهد زوجه تحت فشار قرار بده، موسره در اون جایی که موسر باشه تحت فشار قرارش بده و حتی زندانش هم میشه کرد. از جاهایی که زندان جایز است اون جایی است که بدهکار داره نمیده. لی الواجد، لی یعنی چه؟ تأخیر انداختن، واجد یعنی پولدار. آدم پولدار لی میکنه، عقب میاندازد، پرداخت بدهیش رو. حدیث معروف نبوی است لی الواجد یحل عقوبته، یعنی به حاکم شهر اجازه میده که اینو مجازاتش کنه، زندانش هم بیاندازه. از جاهایی که میشود کسی رو به زندان انداخت بدهکاریست که داره. لی الواجده یحل عقوبته، تأخیر انداختن بدهکار موسر پولدار سبب حلیت مجازات و تعذیر او می شود. جناب زوجه می تواند بره از حاکم شهر بخواهد آقا این پولداری نمیده. اگر موسر می تواند از حاکم شهر بخواهد که قسط ببنده، اقساط بده، قسط اولم که گرفت تمکین میکنه، قبل از قسط اولم باید تمکین کنه. حالا ما میگیم احتیاطاً بعد از گرفتن قسط اول تمکین کنه، و اما اگر موسر باشد باید بپردازد. حالا نپرداخت میتونه وسیله حاکم شهر بگیری. بنابراین این دوتا مشروط به یک دگر نیستن. احقاق حق مرء راه داره، احقاق حق رجل هم راه داره، اینا به هم گره نخورده. سلمنا، اگر یه قدم هم بیایم پایین لااقل تفصیل ابن ادریس رو بگیم، بگیم بین موسر و موسر فرقه، در مقابل موسر تمکین نکنه تا پولشو بگیر، در مقابل موسر تمکین بکنه با گرفتن اولین قسط. دیگه خیلی هم بخواهیم موافقت بکنیم، اون تفصیل، یعنی احتیاط کنیم، تفصیل ابن ادریس هست بین موسر و موسر. بله، دیروز گفتم عدلی اسفرد شامل اینجا نمیشه، مال اونهاییست که هر کس معاوضه بگه نه، باید از طریق، باید از اون طریق وارد بشیم که لیل واجد حدیث نبویست معروفه، ظاهرن اهل سنت هم دارن، شیعه هم نقل کرده. مستدرک جلد سیزده مستدرک صفحه 397 این عبارتش بخونه ببینیم چی ای دارید اونجا. اول لعالی ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه لی الواجد یهل عقوبته، چیز دیگه نداره. بله، متل الغنی، نه متل الغنا، متل الغنی، متل یعنی تأخیر انداختن، غنی بعدش چیه؟ ظلمون، متل الغنیه ظلمون. خب اجازه بدید من نتیجه بگیرم. بله، میگن زوج اگر مقلد کسی باشد، زوج مقلد شخص دیگری باشد، در اینجاها چه کار میکنن؟ میرن پیش حاکم، حاکم نظر اوم حاکمه، خواه موافق مرجع تقلید زوج باشه، خواه موافق مرجع تقلید زوجه باشه، شاه هیچ کنمش نباشه، در اینجا نظر قاضی معیار فصل خصومت است. مرجع تقلید در فصل خصومت تأثیری نداره، نظر قاضی. یه من قاضی میگه من نظرم رو میخوام برم از مرجع تقلید بگیرم، اون یه حساب دیگه هست. خب بگذرم. چی کنه؟ میگه مطالبه، میگن مطالبه مهریه، اینو بهانه ای قرار داده که زوج رو تحت فشار قرار بده تا طلاقش بده. خب طلاقش بده، بازم مهریه رو باید بده، منتها نصف مهریه رو بده، طلاق بدون مهریه که نیست. بگذرم، اجازه بدید، اجازه، بسیار خوب، با فشار بالاخره باید مهریه هم بدید در طلاق. بقیه هنا شیئون، پس نظر نهایی ما شبیه مدارک شد، برخلاف مشهور شد، مطلقا تمکین باید بکنه، سلمنا، خود تخفیف بدیم، اعتیاد کنیم، تفصیل بود. و اما بقیه هنا شیئون، این شیئو من قبلا عرض کردم، مبتلا به، امروز سر و کار بهش داریم، این رو ناچارم باز تأکید کنم برش. وان این از گاهی مهریه های کلانی قرار داده میشه از زوج های بی بضاعت. زوج بضاعتی نداره، یه دانشجوه، یه طلبه است، تازه رفته برای مراسم، وام هم گرفته، یه وام مختصری گرفته، برای چی؟ برای اینکه مراسم انجام بده، یه اونم وام مختصری گرفته زوجه برای کارش. در چنین جایی میگن 200 سکه و هار آزادی، 300، 400، 110. خب جناب محضر دارم می نیسته اندل مطالبه، نمی نیسته اندل قدرت و الاستطاعه، آیا واقعا این اندل مطالبه ها جدیه یا مجازیه، تشریفاتیه؟ اندل مطالبه یعنی فردا صبح اگر این مطالبه بکنه 200 سکه بهار آزادی داره، دوتاش هم نداره که 200 بیاد بده. این پیداست که این یه لفظ بدون قصد جدی، یعنی نه زوج قصد جدی داره نه زوج، که اندل مطالبه یعنی فردا، یعنی سال دیگه. بله گاهی که خبر ندارن می نویسن اندل مطالبه، اونا که بی خوده، باید دفتردار می نویسه اندل مطالبه، باید تفهیم کنه که بابا این اندل مطالبه یعنی فردا. میگینن بابا من فردا نمیتونم بدم، آخه کجا بیارم؟ من همین چارشایی هم که برای مراسم دارم قرض کردم، وام گرفتم. یا مثلا میان دانشجوها رو از طرف بعضی از مؤسسات خیریه 50 تاشون و 100 تاشون و اینها ازدواج میکنند و مهریه های مفصلی هم قرار میدن و اندل مطالبه. اینا برای مراسم ازدواجشون آمدن، از مؤسسات خیریه کمک گرفتن، حالا اندل مطالبه شما بعدش نوشتی؟ آن که نمیشه، پیداست این جدی نیست. وقتی جدی نشد ما میگیم اندل قدرت و استطاعه هست. بنابراین اینها رو باید گفت نیست جدی. دلیل ما چیه؟ دلیل ما به اجرا میذارن، بعد میرن به اجرا متاسفانه میذارن، ما میگیم حق ندارن به اجرا بذارن. دلیل ما چیه؟ میگیم قرائن حالیه و مقالیه. مگر شما نمیگید قرائن حالیه در باب الفاظ حجته، قرائن مقالیه حجته؟ خب این به اعلا صوتهی داره منادی است که من نمیتونم فردا بدم. شما میگی نه بنویس اندل، خب بنویس، اما نه اون قصد جدی داره، نه زوجه میداند یعنی باور میکنه قصد جدی داشته باشه. فعلاً این گونه عقدهایی که با این مهریه کلانه از زوجهای بی بضاعت که قرینه حالیه و مقالیه قائم است، بر این که قصد جدی ندارند روی قید اندل مطالبه، یعنی حال که مهر نقده، 200 سکه بهار آزادی نقد، نقد کجا بود؟ میفرمایند اصل اولیه در ادای الفاظ قصد جدی است. ما هم میدانیم که قصد جدی است، ولی همون هایی که اینو میگن، میگن اگر قرائنی قائم شد بر این که قصد جدی نیست و شوخی است یا تشریفاتی است، همونها میگن قرینه حاکم میشه. بنده عرض میکنم اگر موقع صیغه عقد اینطوری حالی بکنی به زور که 200 سکه بهار آزادی نقد، میگه نقدم کجا بود؟ نقدم کجا بود؟ نقد دوتاش هم نقد ندارم که 200 سکه. حالا اینا برمیدن یه چیز عربی مینویسن اندل مطالبه، اونم سردن نمیاره اندل مطالبه یعنی چه، خیال میکنه یعنی اندل قدرت و استطاعه، هیچی مینویسن اونم باور میکنه و تموم میشه. اجازه بدید رد بشه. خیلی خوب، حالا اون یه بحث دیگه بذار به وقت. اندل قدرت میگن یه جاهایی بنویسن اندل قدرت و الاستطاعه، تا آخر عمرش هم میدونیم قدرت پیدا نمیکنه، اونو بذار بر وقت دیگری. و اما ما گفتیم بقیه هنا شیئون، میگیم بقیه هنا امران، به ترس اینا رو با هم هم ردیف کنیم. این گونه عقده ها ما گفتیم حال نیست، ظاهرش حاله اما باطنش حال نیست. و اما امر ثانی، یه مسئله مهمی اینجاست در ذیل همین مسئله که امام مطرح نفرمودن در تحریر الوسیله صاحب جواهر و جمعی دیگر دارن. و آن این است، دقت بفرمایید، اگر مهر نسیه بود، خب یه ساله 6 ماهه، اینا دوران نامزدی طولانی شد، مثل اون چه در بعضی از محیط ها مثل قوم و امثال اینا معموله دوران نامزدی طولانی میکنن، عقد میکنن، 2-3 سال بعدش مراسم عروسی و زفاف اینا حالی میگیرن. در این وسط مدت نسیه رسید، عجل 1 ساله بود، 6 ماهه بود، اینا با هم زفاف نکردن تا مدت سر آمد، یعنی حال شد. آیا اونهایی که میگن، مشهوری که میگن حال و زوجه میتوانه تمکین نکنه، این نسیه‌ای هم که حال شده قبل از عروسی حال شده، این نسیه اینجا رو میگن یا نمیگن؟ عرضم معلوم شد یا نه؟ نسیه بود، مدتش رسید 1 ساله، اینا هم عروسی نکردن، زوجه یکی آقا حال شده و مشهورم میگن در اون جایی که حال است من میتونم تمکین نکنم، حالا دیگه عروسی بی عروسی، برو مهریه رو بردار و بیار تحویل بده. چرا؟ چون مدت رسیده. مرحوم صاحب جواهر از مشهور نقل میکنه که ملتزم به این شدن. عبارت رو من برای شما، آدرس جواهر جلد 31 صفحه 43 هست، ببخشید، از مشهور عن الاکثر نقل میکنه که لا یجوز و لحل امتناع، نه، نسیه که نقل شد زوجه نمیتونه امتناع کنه، عن الاکثر لا یجوز و لحل امتناع. چرا؟ میگن لاستقرار الوجوب علیه قبل الحلول، قبل از حلول اجل تمکین بر زوجه واجب شده بود، علیها دیگه، لاستقرار الوجوب علیها قبل الحلول واجب شده بود تمکین کنه قبل از حلول اجل. فیستصحب، استصحاب میکنیم، میگیم سابقا قبل از حلول اجل بر این مرأه واجب شده بود تمکین کند، حالا حلول اجل هم شد باید تمکین کند. در مقابل این قول بعضی هست که میگن نه، زوجه میتونه بگه آقا نقد شده تمکین نمی کنم تا مهریه نسیه نقد شده رو به من بپردازید. شرح این مطلب رو انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.